برسونیم. باید به زن دونی و خلاف نمیرسیم. لذا اینجا مثلا به احتیاط بشه.
آخه کاری که میرزا میکنن میگن که متقدم نبودن به این مقدار، که یعنی همون بحث ظهور رو میارن، میگن که چون که تفتون درشون وجود نداشته چون این ظهور رو نگرفت. یعنی باز هم از این احتراز میشه، از این که ما ظهورمون عرفی نیست، یعنی که نه ما عرفی اونها چون که متفتن یک نکته نبودن که من هستم.
ظهور زند دوئیه اغلایی هم شما حالا هر کی تنها نابغه در طول تاریخ تا حالا همه مثلا مونگول بودن، جناب عالی دفعه نابغه بودن، 1400 سال همه اشتباه کردن، دفعه شما این احتمالش احتمال معتدل نیست. شما برای ظهور باید به زند نوعی برسید. وقتی که میبینی همه این رو دیدن و از همین حیث هم که شما میبینی دیدن، ولو این احتمال رو میدی مثلا منشأ استظهار اینا این بوده، مدرکی بوده از اعتبار بندازی، ولی این که بگی پس زن نوعی آن است که من میگویم، اینم نمیشه. یعنی دو تا حرفه، رد اونا یک سخن است، اثبات ادعای خلاف سخن دیگر است. ولی چطور شد چی میگیم ما؟ یعنی زن نوعی برای این برم حاصل نمیشه، لذا اینجا مصحب به احتیاط میشه. مثل اونا نمیتونید فتوا بدید چون استظهار اونا به نظر شما مدرکی است و مدرکش هم خرابه. این طرف هم نمیتونیم فتوا بدیم چون زند نوعی برخلاف ثابت نمیشه. بعد اینجا چی کار کنیم؟ احتیاط کنیم. این فهمید اینجا این مطالعات اجماعی نیست. سه تا مسلک از بین فقها گروهی هستن مثل مثلا های بروجردی، وقتی با همچین جایی رو میشن خود شما رو تخته میکنن، خود شیخ هم همینجوره. یعنی وقتی که بین اون فقهای قویه یک استظهاری داشتن، یعنی احتمال این که همه اینها زنده شخصی را به جای زنده نوعی گذاشته باشن یا همه اینها در اون منشأ خطا کرده باشن، این احتمال احتمال ضعیفی است. لذا اطمینان باقی است بر اساس همون فتوا میدن. تا شدید آیه بروجردی کاملا به این قائل، شیخ انصاری یه مرد تو صدور قائل نیست، این توی دلالت قائله که حالا بحثش میرسه به شهرت فتوایی میگه. این یه مسلکه. یه مسلک مقابل آیه خوینا هستن که البته تو اصول میگن، ولی تو فقه باز اینجوری فتوا نمیدن، ولی تو اصول میگن که نه، ما اگر مدرک اونها رو دیدیم اشتباس از حجیت میدازیم، بعدم مدرک خودمون درست بود طبق همین فتوا میدیم. ولی باز اولا در فقه جرأت نمیکنن فتوا بدن، لذا وقتی روبرو میشن مثلا با قضیه خدمت شما هر شبت اصالش یادم بیاد که میگه همه یه فتوا دادن
زیاد
نیستن موارد زکات، نه زیاد نیست اتفاقا، چند تا مورد اینجوریه
فش مورد و
آیین
چند
مورد
آب در روزه
اگر سر روزی
رو آب ببریم، نه اون اینطوری نیست. این قصهش فقط اون تمسک به اطلاقه، اون از اینا نیست، غسل هم از اینا نیست. تو غسل هم تمسک به اطلاق عدم ترتیب به سمت راست شد خلاف استظهار نیست. هر شرط تو طهارت خب بگو یکیشو زیاد نیست اتفاقا، چند تا مورد اینطوری داری. ببین این که یه سری فتوا دادن شما خلاف فتوا دادن که به اصطلاح این نمیشه که بحث سر فتوای خلاف نیست، بحث سر یه فتوایی است که منوط به یک استظهاری است از یک روایت. شما میگید مدرک این استظهار مثلا فلان شی است و او یا احتمال قوی میدیم فلان شی است، او برای ما اعتبار ندارد. اینجا ما چه کار میکنیم؟ چند تا مورد هست که اصولیان همینطور که به اصطلاح اینا که شما میگید نش کنم مستاقه این نیست، مثلا قضیه قوس بحث استظهار نیست، قضیه تمسک به اطلاقه، قضیه خدمت شما هر صورت ترتیب بین سمت راست و چپ هم بحث استظهار نیست. ولی چند مورد است که اینجوریه که همینه. بعد آیه خویی میگه یکیش تو طهارته، یکیش تو ذبحه، من الان هنوز دقیق یادم نمیاد که خدمت شما شد اینا میان میگن این استظهار فقها از این روایت همینطور هم هست، بعد منشه این استظهار فلان چیزه، این منشه رو ما قبول نداریم، رضا میتونیم خلافش فتوا بدیم. بعد که میان فتوا بدن تو قضیه طهارته، چون خلاف احتیاط میشه فتوا، تو رساله شون احتیاط واجب میدیسته. ولی علمیان اینو میگن بعد. یه مسلک مسلک امامیناست که همونه که عرض کردیم که نظر ما هم تمامه. ما یه همچین جایی که برسیم طبق و استظهار اونها فتوا نمیدهیم، ولی خلاف استظهار اونها هم فتوا نمیدهیم، احتیاط میکنیم. چرا؟ اصولیا احتیاط میکنیم. نه اینکه اصولیه هم بگیم خلافش حجت در فقه حالا فتوا دادی، اصولیه هم بگیم باید احتیاط کرد، چرا که برای مدرک رو میدونیم استظهار اونا دیگه برای ما حجت نیست. از اون ور زند نوعی بودن استظهار خودمون هم ثابت نیست، احتمال زند شخصی توش قوی میشه، به همین جد برای ایش طرف حجت پیدا نمی کنیم، باید احتیاط کنیم اگه دلیل دیگری در کار نبود. این هم مسلک امامه، ما فکر کنیم این مسلک اینجا
روشن شد چی کنیم؟ یعنی طبق همین بیان اگر میرزای قومی قول دوم رو بپذیره باز
هم نمیتونه پیش بره. میرزا میخواد حجیت منقصد و زواهر رو برای منقصد و عدم حجیت برای غیر منقصد رو فتوا بده، نمیخواد بگه مثلا منقصد حجت است غیر منقصد احتیاط کنه، دیگه نمیخواد بگه.
تفاوت محتمل قرینه و احتمال قرینه چیه؟
نرسیدیم به این بحث رو.
نرسیدیم؟
نرسیدیم آقا جان، کجا میسر میبینی تو صفحه الان به شما میگم میرسیم تو همین بحث زواهر صفحه 170 رب و مفصل بعض المعاصرین تفصیلا یرج حاصل او الی خدا هدایت مستر شدیده.
یعنی اون نفهمیدم خودم به ذهنم رسید
حالا به هر حال برسیم اونو بحث کنیم
که ظاهرا مرحوم میرزای قمی یک
بزن برسیم بحث
اینو نمیخوام بفهمم
چیز دیگه میخوای بگی یا اینو
نه بفهمم
اینو میرسیم اینجا تو تفصیل هدایت مستر شدید تفصیل بیرون و قرینیت موجوده اونو انشالله میرسیم بحث کنیم دیگه. خب این صلوات بفرستید. میرزای قمی اومد تفصیل داد بین منقصد و اسم دارخ بوده، میرزای قمی تفصیل داد بین منقصد و افهام و غیره، بگید بعد ما اومدیم رو نقدش. نقد اولمون کی بود؟
سیره
اوغلا. نقد دوممون
اجماع
علما. نقد سوممون سیره اصحاب. نقد چهارممون آقا دلیل تو میرزا جان یه چیزی اثبات میکنه، مدعای تو یه چیز دیگه است. مدعای میرزای قمی چی بود؟ تفصیل بینه اما دلیلش تفصیل بین منقصد و غیر منقصد ثابت نمی کنه، تفصیل بین حاضر و غایب ثابت می کنه. هر حاضری لزوماً منقصد نیست، هر غایبی هم لزوماً غیر منقصد نیست. شما برای اثبات این که بین منقصد و غیر منقصد تفصیل بدهی چه استدلالی آوردی میرزای قمی؟ گفتی که آقا یه قرائن حالیه اون موقع بوده، اونا با هم صحبت میکردن، به اون قرائن حالیه چکار کردن؟ اعتماد کردن. بعد که نقل شده ما اون قرائن حالیه را نداریم، بعد چون نداریم خدمت شما عرض شدن خب اشتباه میکنید آفن. یا مثلا تقطیع شده قرینه به دست ما نرسیده و همسان درش این بود دیگه، درست آقا؟ این بود. خب در هر قائم این استدلال نیست، هر کسی که تو جلسه حاضر نباشه احتمال میده وجود قرینه حالیه ای را که به دست او نرسیده، و هر کسی که در جلسه حاضر باشه اون قرائن حالیه را میبینه حاضره. پس لازمه استدلال شما، لازمه توجیه شما تفصیل بین حاضر و غایب است، نه تفصیل بین من قصد و بگید غیر من قصد. شما استدلال اینطوری میکنی، میای میگی آقا یه مطلق اصالت و عدم القرینه داری، یه اصالت و عدم الغفله داری. میگی اگر منشأ خطا صرفا ناشی بشود از غفلت متکلم و غفلت سامه و مفسر، اینجا زواهر بگید حجت هست، اینطوری میگفت دیگه. مخصوصا توی شریعت که غفلت متکلم مثلا منتفی، چون متکلم معصومه، سامه هم اصلا مثلا غفلت در حقش جاری میشه. و اگر منشأ اشکال بیش از بحث احتمال غفلت باشد، احتمال بدیم قرینه حالیه وجود داشته به ما نرسیده، تقطیع بوده به دست ما نرسیده و و و و اینجور چیزا جایی نمیشه، خب ما بیان جلو حاضر منشأ خطاش یا غفلت متکلمه که منتفیه یا غفلت مخاطبه، چون قرائن حالی همه رو داره، اما قائل قرائن حالیه رو نداره. لذا یکی از منشأ های خطاش نداشتن اون قرائن است، نه غفلت خودش و غفلت متکلم. خب پس نازانش میگه در قائل حجت نیست و شما اینو نمیگید، بنابراین اصلا دلیل شما با مدعای شما همخوانی بگید نداره. این اشکال چند دوم؟
چهارم.
اینو بخونید. ول حاصل ان الفرقه، اینه که خودم هازا کلو، این ستا اشکال رو بگیر. من اشکال چهارمی هم داریم به میرزای قمی، شماره بزنید بعدا گم داشت. چهارمین اشکال به میرزای قمی، ان توجیهی که ذکر شد برای اون تفصیل، تفصیل چی بود؟ تفصیل بده منقصد و غیر منقصد بود، اما توجیهی که برای این تفصیل ذکر شد چون مبتنی بود کی؟ توجیه نه. مبتنی بود این توجیه برای اینکه فرق میذاشت بین اصالت عدم الغفلت و الخطأ فی فهم المراد، که اینو قبول میکرد و اگه منشأ خطا فقط غفلت متکلم و مخاطب باشه این اشکال نداره، ظهور حجته، مخصوصا دو شریعت که غفلت متکلم منتفی هستن، و بین مطلق اصالت عدم قرینه که اینو زیر بار نمیرفت، میگم منشأ نبود، اگه منشأ فقط غفلت نیست، مثلا نبود قرینه ایست که قرینه حالیه ای که به دست من نرسیده، میگم اینو نمیشه نفی کرد، زنده بعدم حاصل نمیشه. یوجب، یوجب نقشش چیه؟
خبر
اون توجیه نه، خبر انده اون توجیهی که ذکر شد برای اون تفصیل، یوجب که ظواهر کتاب از ظنون مخصوصه نباشند. نه حالا فقط ظواهر کتاب، کلن چیزی که ما در زمان صدورش حاضر نبودیم، حالا قرآن هم یکیش، چون ما در زمان صدور قرآن حاضر نبودیم دیگه، هرچی که حاضر نبودیم میشه. یوجب که ظواهر کتاب از ظنون مخصوصه نباشن، ولو قائل بشیم که اون خطاب شامل غائبین هم بوده، یعنی غائبین هم چی بودن؟
منقصد
بودن، ولی با این که منقصدن باز ظواهر طبق توجه شما نباید برای اونها بگید حجت بشود. اند این توجه شما یوجب که ظواهر کتاب از ظنون مخصوصه نباشند، ولو ما قائل بشیم که خطاب شامل غائبین هم بوده، یعنی اون غائبین هم چی بودن؟ بگی منقصد بودن. لعدمه علتی که یوجب عدم کون ظواهر کتابه. حالا ببینم این عبارت چی معنا میکنید؟ عبارت به قول قلائد تشخیص داره، چیزی بگیه لارفت، یعنی خلاصه
قراغاتیه،
همین آره قراغاتیه خودشی. یوجب، چرا یوجب ظواهر قرآن برای ما حجت نباشن؟ لعدم جریان اصالت عدم الغفله در حق غائبین مطلقا، یعنی چه منقصد چه غیر منقصد. چطور معنا میکنید؟ چجوری این دلیل اون میشه؟
اونجا گفتن که فقط اون مخاطبین درشون چنین چیزی جریان پیدا میکنه، پس ما میتونیم عکس بکنیم، یعنی میتونیم بگیم که مراد منتقل میشه. اونجا میگن که وقتی که غائب شدن کلا نمیشود.
خب اگه این حرف شما نگو اصالت و عدم علم قفلت، اون اصالت و علم قرینه، ولی این گفته قفلت،
نه علت این که اون منقصد رو ما میپذیرفتیم.
چی شد؟
علت این که اون منقصد رو میپذیرفتیم چی بود؟ به خاطر این که اصالت و عدم علم قفلت در حقشون جاری میکردیم. اگر غائبین هم از اون دست باشن، یعنی منقصد باشن، همین اصل رو باید در موردشون جاری کنیم دیگه. فلذا باید چه منقصد باشن چه غیر منقصد باشن ظهورشون حجت باشه، لکن شما بر اساس حرف شما حجت نمیشه.
نه این حرف شما عبارت نیست، عبارت میگه عدم جریان اصل رو،
ما همین
نمیگه جریان اصل رو گفتن، حرف شما جریان بود، عبارت الان عدم، حرف درستی بود، الان این داره عدم جریان رو. دو تا توجیه قلائل پیشنهاد میده. چون مطلب از خارج معلومه چی میخواد بگه، از خارج حرف اینه که میرزای قومی میخواد به میرزای قومی آقا جون تو گفتی که اونجا یه مشکل فقط غفلت باشه مسئله نیست، ولی اونجایی که مشکل بیش از غفلت باشه مثلا قرین حالی و اینا باشه نمیشه، و در قائد چه منقصد باشه چه غیر منقصد مشکل فقط از ناحیه غفلت نیست، و اصلا قرین حالی و اینا هم هست که به دستش نرسیده. درسته حرف اینه. اما عبارت دو تا پیشنهاد مرحوم قوی در قلال بود، یکی دیگه قبل از کلمه جریان یک کفایت در تقدیر بگیره، یعنی بگیم لعدم کفایت جریان اصالت عدم الغفله در حق قائمی توضیح بدم، در حق حاضرین اصالت و عدم الغفله کافیه، به خاطر اینکه اونا مشکلی که دارن فقط بحث غفلت متکلم و مخاطبه دیگه، ولی دیگه قرین حالی هرچی بوده اینا دیدن، چون کافیه ظواهر برای حاضرین حجت میشه چه منقصد چه غیر منقصد، در حق قائمی اصالت و عدم الغفله کافی بگید نیست، چون اصالت و عدم الغفله جاری کنن باز اون قرینه حالیه که دستشون نرسیده احتمالش هست، درسته؟ لذا ظواهر برای قائم حجت نمیشه چه منقصه چه غیر منقصه، بنابراین یک کلمه کفایت اگر قبل از جریان در تقدیر بگیریم، یعنی بگیم لعدم کفایت جریان اصالت و غفله در حق قائمی مطلب درست میشه. فهمید چی داشتم؟ این توجیه اول. توی این امتحان شفاهینه اگر که باید گیر بدازی اینجور عبارات، عباراتی که اگه طرف رو حاشیه کار نکرده باشه نمیتونه اصلا جواب بده. توی این امتحان مرسای گلپایگانی سه تا سوال از اینا داده بودم، دو تا سوال بودم، بعد من از اون آقا پرسیدم که چند نفر این دو تا رو جواب داده بودن، نزدیک 60 نفر فقط جواب میتونه داده بودن دیگه، گوش 6 نفر چی؟ حالا منم جواب داده بودم اون تا مصحح اول غلط گرفته بود، علتش این بود که اون عباراتی که بود هر دو سوالش یه توضیح معروف داشت تو اکثر حواشی، یه توضیح غیر معروف داشت تو بعض حواشی، به طور خاص حاشیه‌اش رو بسه، بعد من اون حاشیه رو نوشته بودم مصحح اول تا غلط گرفته بود، یعنی 5 نفر بودن نه 6 نفر، بعد مصحح دوم که دیده بود نمره داده بود و گفته بود که این خیلی خوبه، فقط اختلافش هم خیلی شد، اون اول 10 دو میده 20 سوال رو ببین 10 کجا 20 کجا، فقط این تیپ سوالات اینجوری دارم چون اینا حاشیه هم بکنه، برای ما هم تجربه باید باشه که تو جایی که ما از امتحان بگیرم اول رأی مشهور رو بنویسیم بعد بگیم حالا ما اینو قبول نداریم یا فلانی گفته بهتره، ولی خب اونی که اون حاشیه رو ندیده ممکنه اینجوری غلط بگه، علایان اینا از اون تیپ عباراته که اگه کسی ندونه گیر میده، پس یکی که کفایت در تفسیر میگه روشنه
استاد باشه،
راه حل دومی هم پیشنهاد میده، بله
برای چی در حد در حق غایبین کفایت
کافی نیست، چون غایب که شد مشکلش فقط از ناحیه غفلت نیست که با اثرات غفلت از بین بره، بحث قرینه حالیه هم هست، اون قرینه حالیه مشکلش پابرجاست، حالا چه منبسط باشه چه غیر منبسط باشه. یه راه دیگه هم پیشنهاد میده، بیایم این مطلقایی که داره اصالت عدم الغفله فی حق مطلقا، این مطلقا رو بیایم قید منفی قرار بدیم، قید منفی قرار بدیم نه قید نفیه، یعنی جریان اصالت عدم الغفله در حق قائمین مطلقا وجود داره، اینو ما بحث نداریم، ولی این به تنهایی کافی نیست، تا این خیلی خلاف ظاهره، یعنی وقتی شما براتون میخونی ظاهرش که مطلقا به عدم الجریان میخوره نه به خصوص جریان، یه راه هم اینه، به نظرم اون تقدیر گرفتن کفایت بهتره تا اینکه بیاییم مطلقا رو بگیم قید منفی یا منفی، اینم از این عبارت
دیگر عدم مداش درست میشه دیگر
بله بوده استدلال ناقص بود. خب اصالت از قبل در حد قائمی مطلقا جاری می شود. این چه ربطی داره به اینکه زبان کتاب برای قائمی حجت نباشه؟
چون چه منقصد باشن چه غیر منقصد باشن فقط این از جاری میشه. اون دو تای دیگه باقی میمونه. یعنی اون
یعنی این از کافی نیست. اونی که علت درست میکنه عدم کفایت نیست. و الا اون جریان درسته اون تا خب اون مشکل رو حل نمی‌کنه. اونی که علت عدم حجیته عدم کفایت اساسا بوده. تو جزء حاشیه تو ببین حاشیه دلائل آمده است. روشنه این؟ خب این است. یه جمله ای دارد جناب میرزای بومی به اصطلاح اون جمله این تمام شد. نقدمون تمام شد. یه جمله ای داره میرزای بومی که چرا ظواهر کتاب زند خاص میشن برای قائمی، اون جمله رو هم میایم نقد میکنیم. یعنی نقد میرزای قومی اومد گفت ظواهر کتاب از قبیل کتب مصنفین هست برای قائمین هم چی هست؟ حجت هست. اینجوری گفت دیگه. غیر از اون جوابی که ما قبلا بهش دادیم بودیم اگه ظواهر که اگه تو رواد هم سوال کردیم دیگه رواد هم کتب مصنفین باشن کتاب هم کتب مصنفین باشن بحث ندیم که از اون اشکال گم داریم. ما میگیم در فهم آیات قرآن قرائن حالیه وجود داره یا وجود نداره؟ سوال میگیم از مثلا سوال در فهم آیه قرآن قرائن حالیه دخالت دارن یا دخالت ندارن؟ جواب بدید دارن یا ندارن؟ دارن دیگه. اینکه دیگه شکل گلوز قرائن حالیه وجود داره در تو قرآن. خب وقتی که دخالت دارن یا اون اصالت و عدم غفلت به تنهایی برای ایجاد زند خاص کافی است یا برای ایجاد زند خاص کافی نیست. اگر به تنهایی کافی است خب چه منبسط چه غیر منبسط اصالت و غفلت رو جاری میکنن براشون حجت میشود مطلقا که میشه حرف مهمشون. اگر کافی نیست در حق قائمین مشکل احتمال وجود قرینه حالیه پابرجاست لذا ظواهر کتاب برای اون قائمین حجت نمیشوند چه منقصد باشند چه نباشند. بنابراین همون اشکال بالا دوباره پایین هم تو ظواهر کتاب به طور خاص تکرار میشه. پس این که میرزای قومی گفت ظواهر کتاب برای همه حجتند خطاب همه را میگیره ما از اون سوال میکنیم. این خب ما میدانیم که در فهم این خطابات قرائن حالیه دخالت داره. اگر این دخالت قرائن حالیه ما رو از اون زند خاص نمیدازه این اون حاضرین رو نمیداخته بخشید این منقصد رو نمیداخته غیر منقصد را هم نمیدازه اصالت و عدم غفله هم که هر دو دارن پس برای هر دو باید حجت که ما همونیم. اگر میداخته برای غیر منقصد رو بندازه منقصد هم میندازه فرق نمی کنه. پس برای قائمین مطلقا نباید حجت باشه. در هر دو صورت این تفصیل بین منقصد و غیر منقصد درست نمیشه. یا باید مثل مای مشهور بگی ظواهر مطلقا حجته یا حتی اگه استدلال درست باشه تفصیل بین حاضر و غائب بدی نه تفصیل بین منقصد و بگی غیر
منقصد.
مشخص
فقط تفصیل رو
قرارش
کرد.
بله.
اصل اون حرف
میزه قومی که بعد دلیل با مدعا نمیسازه.
مثلا یکی حرفو تغییر بده بگه
همین. چی دیگه این اشکال چهارم اون سه تا اشکال قبلی بیا. سه تا اشکال قبلی. که خلاف سیره است، خلاف اجماع و خلاف سیره اصحاب ائمه. فما ذکره پس اون چیزی که زید کرده بود آن را کی؟ میرزای قومی من بیان مذکره من ابتداء این که ظواهر کتاب ظن خاص میشوند بر این که خطاب شامل قائمین هم بشود یعنی قائمین منقصد بشوند که اگر قائمین جز منقصد از اون خطاب بشوند ظواهر برای اونها حجت. اینطوری گفتی که تو رواد ها درمی میگم تو کتاب میگم تو سنده از این که مبتنی کرد این که ظواهر ظن خاص بشوند برای اینکه خطاب شامل قائمین بشه اون قائمین منقصد باشه. این ماذکره اون درست نیست. غیر و سعیدن جد خبر ماذکره بود چرا درست نیست؟ لند زند المخصوص انکان هوبل حاصل اگه حاصل بشود از مشافهت ناشه انزن عدم الغفلت و الخطا. خود دیگه فلا یجری فی حق القائمین و این قلنا به شمول خطاب دل دل قائمین و این کانه هوه یعنی که
این
زنده خواست حاصل بشه بعد از اصالت و عدم القرینه، حالا چه مشافه باشن چه مشافه نباشن، فهو جار فی القائمین و این لم یشمل هم الخطاب، یعنی ولو من قصد
نباشن.
این حرف درست نیست، چون زنده خواست اگر حاصل میشه بعد از اون مشافه، یعنی مشافه کی با کی؟
مشافه با
متکلم و مخاطب، از همون رویارویی از حضور، یعنی اینجا فقط زن حاصل می شود که اناشه، اناشه صفتی کیه؟
حاصل
اون زن مخصوصه، زن مخصوصی که ناشی شده از زن عدم الغفله و الخطر. خلاصه اگر این زنه از مشافه حاصل می شود، یعنی مشافه باید باشد تا این زن حاصل شود، دیگه لا یجری در حق قائمین ولو خطاب شامل القائمین هم بشود، یعنی ولو اون قائم چی باشد؟ بگید
من
قصد باشد. روشن آقا کجاش اشکال دارید؟ پس اگر شما میگید این زن فقط در فرض مشافهه میاد، چون تو مشافهه است که قرار حالیه هست، پس این برای قائمین دیگه مطلقا حجت نیست، چه من قصد چه غیر من قصد. و این کانه هوه یعنی که زن خواست حاصل میشه از اصالت و عدم القرینه، بلا دخل للمشافهت و عدمها. اگه بگید این زن خواست از اصالت و عدم القرینه حاصل میشه، کاری به مشافه و عدم مشافهه نداره، اگه اینو بگید فهوه این زن خواست در مورد قائمین هم خواهد آمد ولو اون قائمین را خطاب شامل نشود، یعنی ولو اون قائمین من قصد نباشه. خب
مثلا این قسمت دوم و این
کانه هم مشهور، بله این هم مشهور که مشهور میگن این زنده خواست در مورد قائمین هم بیاد مشافه درش خصوصیت نداره، مثلا ظواهر مطلقا حجت میشه. و اون حرف اولی که اگه استدلال میرزای قمی درست باشه که مشافه مدخلیت داره، شاید قید هست. اینجا مرحوم امام خمینی یک حرفی دارد تو جزوه حاشیه هم اومده، نقد امام بر میرزای قمی. خب گوش کنید یه صلواتی بخونید. امام خمینی میگه میرزای قمی حرفش رو دو تا مقدمه سواره، دو چیز رو باید اثبات کنه، یک صغرایی رو باید اثبات کنه و یک کبرایی. صغراش اینه که ما جزء من قصده بالافهام نیستیم، تو روایت سوال و جوابی یا توی مثلا آیات قرآنی که خطاب به نبیست. بعد کبراش اینه که من قصده بالافهام که نبودین، ظواهر برای غیر من قصد حجت نیست. پس میرزار بشون یه صغرا و کبرای سواره. صغراش اینه که ما جزء من قصد تو روایت سوال و جواب یا توی بعض آیات که خطاب به نبی است نیستی، این صغرا درسته. بعد کبراش میگه ظواهر برای من بسته غیر من بسته حجت نیست. مرحوم شیخ تمرکزش رو گذاشته فقط رو کبرا و هی داره صحبت میکنه که این کبرا تمام نیست، این که تو میگه میگی ظواهر برای غیر من بسته حجت نیست حرف درستی نیست. چرا؟ چون خلاف سیره بگیم اغلا هست. خیلی همون نامه نگاری که مثال زد به شخص سالسی بدیم بیفت دست افسر اطلاعاتی فرض کنیم نامه بوم گذاری به زمان اسلام، دو اجماع علما تا زمان شما میرزای خوبی 1200 سال گذشته بوده، هیچ فقیه این کار نکرده. در عصر معصومین به روایت سال جواب اسناد میکرد و سال جواب خودشون تو جلسه حاضر نبودن، این ایزای فضل و شازان اون تفسیر عیاشی اون تفسیر برایی. سه سیره اصحاب ائمه توضیح دادم، چهار دلیل با مدعا تطبیق نمی کنه. درسته؟ امام میگه این حرفا درست، کبراش خرابه ولی صغراش هم خرابه. کی گفته ما جز من قصد نیستیم؟ کی گفته تو روایت سوال و جواب ما من قصد بالافهام نیستیم؟ من قصد بالافهام خصوص سائل بوده. ما شواهدی برای شما میاریم آقای میرزا یعقوبی که حتی تو روایات سوال و جواب، حتی تو آیاتی که خطاب به شخص بگید پیامبر است، باز ما منقصدیم. مثلا چند تا نمونه میگه، حالا من یکی دوتاشو بکنم نوشتم میگم بیشتر ها دوتاش هم تو جزواشم دوتا رو آوردم. یکی روایت مفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر میاد از امام صادق سوال میکنه، سوال پس این سوال جواب، سوال میکنه امام جواب میده، بعد که پامیشه بره امام بهش میگه اکتب بنویسی دارو و بس علم کفی بنی عمک فانه یعطی زمان حرج که لا یعنسون الا به کتبه. ببین سوال جواب بود. اگه حرف شما میرزا یعقوبی بود، من قصدش خصوص مفضل ابن بگی عمر بود، بقیه کار نداشت دیگه، معنا نداشت بگه این رو بنویس، بعد که نوشتی پخشش کن که نسخه‌های متعدد بشه، که بعدن یه زمان حرجی میاد که اون موقع میخوام بیان سراغ این نوشته های شما. یعنی من در این جوابی که به توی مفضل ابن عمر دادم، هدفم فقط مفضل ابن عمر نیست، من اینو میخوام به گوش دیگران هم برسد، لذا بنویس، لذا پخش کن. یک درست شد؟ فهمید چی شد؟ روایت دومی که امام شاهد میاره باز روایت امام هادی است، که میان خدمت امام هادی علیه السلام میگن که در دوران هارون الرشید و اواخر منصور دوانیقی که بگیر ببند زیاد شد، خب خیلی از اصحاب ائمه دیگه جرأت نمی‌کردن حدیث رو بیان آشکارا بگن، بعد برای اینکه از بین بره هر چی که از امام پرسیده بودن یا شنیده بودن، اینا رو توی کتابی می‌نوشتن که معروف شد به اصول اربعه که 400 تا کتاب بود، 400 تا اصل بود. تو اینا هم سوال و جوابی بود، هم خدمت شما عرض شد مستقیم بود، هر چی شنیده بودن، هر چی شنیده بودن می‌آوردن که اینا جوانه که شفای بگن اونجا می‌نوشتن. بعد اومدن از امام هادی سوال کردن که چون ببین اون زمان نقل روایت شما بهتون گفتم اینجوری بود که میرفتن پیش صاحب کتاب، بعد از رو نسخه می‌نوشتن، بعد یه بار اون صاحب کتاب می‌خوند اینا نسخه رو تبدیل می‌دادن، یا اینا می‌خوندن اون نگاه می‌کرد نسخه مقابله می‌کردن، بعد که تمام میشد صاحب کتاب به اینا اجازه نقل میداد. دقت کردید؟ اجازه نقل احادیث این کتاب میداد. و اگر کسی اجازه نقل نداشت بهش گفتن وجاده ای. روایت وجاده ای رو یعنی وجد تو اینجوری. غالب اصحاب قبول نمیکردن. چرا که ممکن بود طرف تو نقلش یا تو ضبطش اینا دچار خطا شده باشه. گفتن اینا باید با نویسنده که اون حدیث رو نوشته با اون عرضه کنید، یک به یک از اول تا آخر بخونید، بعد که اون به تو اجازه داد ما به این روایت استناد میکنیم. خب این شد فجا فهمیدی؟ خب اومدن بیشه امام هادی گفتن یک کتابایی از اصحاب امام موسی کاظم از اصحاب امام صادق الان مونده که اینا رو برای ما نقل نکردن، از اول خودشون زنده نیستن که ما بریم با اینا مذاکره روایت کنیم، اجازه روایت بگیریم. میتونیم به این روایت این کتب استناد کنیم یا نه؟ درست شد؟ امام هادی گفت که حد صوبه ها، شما اینا رو تحدیث کنید و بنویسید، فانها حق کن، اینا حرف حق نیست، بعد گفت از روی اینا دوباره نسخه بردارید شما هم بنویسید و پخش کنید. این اطلاق داشت، فرق نداشت بین اون روایتی که سوال و جواب بوده یا روایتی که سوال و جواب بگید نبوده. اطلاق این سخن نشان میدهد که مقصود امام در روایت سوال و جواب به صورت کلی، حالا یه جا تعلیل خواسته و خیلی خواسته در این روایاتی که زیاد هم بوده 400 تا کتاب بوده دیگه، اصول اربعه 400 تا بوده، اینا فقط خصوص اون سائل بگید نبوده، اینا ضابطه کلی بوده. بنابراین صغرای سخن میرزا یعقوبی هم اشکال دارد. این که میرزا گفته ما من غسل نیستیم، ما قبول نداریم. در کل آیات و روایات ما هم منقصد هستیم، من منقصد هستیم، منقصد اصلا قضیه شخصیه نیست، اینا همه قضیه حقیقی هست. منتها هر کدوم یه شرایطی داره، هر کی اون شرایط داشته باشه میشه مقصود بلفام، چه حاضر چه غایب چه چیز فرق نمی کنه. نگید سوال و جواب شما من دوست نیستیم، اینطور نیست. مثلا وقتی که یک زنی سوال میکنه میگه من مثلا فرض کنید دو روز خون دیدم قطع شده، بنا رو بر حیض بذارم، امام میگه نه. هر زنی که دو روز خون ببیند قطع بشه بعد مستاقه دید توجه موضوع این باشه مستاقه شد، حالا فرق نمی کنه این حاضر باشه یا غایب باشه، من بسید همه شده. این هم از این لذا پس امام میگه که کلام میرزای قومی مبتنی بر دو مقدمه بود، یک صغرا و یک کبرا. صغراش این بود که تو سوال و جوابیا تو آیاتی که خطاب نبیست ما منقصد بگید نیستیم، کبراش این بود که ظواهر برای منقصد حجت نیست. شیخ انصاری نقداش گذاشت رو چی؟ کبرا، که بگه برای غیر منقصد هم ظواهر حجته به خاطر سیره اوغلا، اجماع علما و بگید سیره اصحاب ائمه و در نهایت عدم مطابقت دلیل با مدعا. حرف امام اینه که اینا درست، اما اضافه بر اون صغرای حرف میرزای قومی هم درست نیست. این که ما من قصد بل افهام نماشیم تو همون سوال جوابی ها اینم درست نیست. هر کی مصداق اون موضوع در قضیه باشد من قصد بل افهام است. شاهدش یکی روایت مفضل ابن عمر و یکی همون روایت امام هادی در مورد چگونگی برخورد با کتب احادیثی که اصول اربعه‌ای که اصحاب ببیش در دوران امام صادق و امام موسی کاظم نوشتن و بردن و بعد امکان مذاکره روایت با اونها نبود و اینا رو می‌خواستیم از کتب اونها نقل کنیم. اطلاق سخن امام هادی نشان می‌دهد که اینا مختصر سائلی نبوده است. الحمدلله رب العالمین.
دوباره مورد کنم چیکار میکنه؟ خودمو دوباره که در حج از امام سوال شده راجع به کفاره مثلا یه عمل حرام، به سه نفر راجع به همون عمل امام شده کفاره میستده.
این ربطی بحث ظواهر نداره، این قاعده کلی است. در بحث تعادل و تراجی انشالله خواهیم رسید یا حالا انشالله خواهید خواهیم، حالا به هر حال که اونجا بحث میشه که امام به جوابهای مختلف میده. این وجوهی داره، یکی از وجوهش احفظ لنا و لشیعت ناست. ابن ابی یعفور دقت میکنیم، ابن ابی یعفور حالا مثال شده که یه دونه نمونه بگم یاد بمونه تا تفسیرش اونجا. ابن ابی یعفور وارد جلسه ای شد، زراره داشت ارث تقسیم میکرد، چون تو گفته باشم ارث عصبه است. بعد که ارث رو تقسیم میکرد ابن ابی یعفور گفتش که اشتباه کردی یه بار دیگه تقسیم کن، دوباره حساب کرد همون رو گفت و گفت اشتباه کرد. کجا اشتباه کرد؟ گفت به عصبه ارث ندادی. زاره گفت عصبه ارث نمیبرن، خودم از امام صادق شنیدم ارث نمیبرن، روایت شد. بعد ابن ابی یعفور گفت نه منم از امام صادق شنیدم که ارث میبرن. زاره گفت روایت شو بخون، روایت شو خون. و گفت اعتاکم جناب نوره، که از اینجاش استفاده کردیم که بس اون موقع بحث راجع به احادیث استنباط فتوا اینا وجود داشته، بین فقها ها بحثی که می شده می رفتن رو ادله، درسته؟ آبی که بحثی که می شده اخذ تعبدی می کرده به فتوای مجتهدش، درسته؟ این یه حیثیت بحث. بعد وقتی که این دو شد ابن ابی یعفور گفت خب من خودم از امام شنیدم دیگه، رفت پیش امام از امام سوال کرد، گفت من اینجوری گفتم اون اونجوری گفته، بعد من گفته اعتاک به جناب نوره، حضرت گفت حق با زراره است. این هم یه شادی بر اعلمیت زراره که ایسیت دیگری نمته و اون ایسیتی که الان جواب سوال شما. بعد ابن ابی یعفور سوال کرد بخو پس چرا به من اینجوری گفتی؟ اگه عصب ارث بگو نمیبرن پس چرا به من گفتی ارث میبرن؟ گفت هازا احفظ لنا ولی شیعته، این که من دو جور حرف بزنم شما ها یه جور عمل نکنید دو دسته بشید برای حفظ ما و شیعان ما بهتره. پس معناش بحث ظهور نیست، بحث این نبود که ابن ابی یعفور یه چیزی فهمیده بود چون در جلسه حضور داشت، زراره تو جلسه حضور نداشت اشتباه فهمیده بود. اتفاقا زراره این که در جلسه حضور بگید نداشت بهتر فهمیده بود از ابن ابی یعفوری که تو جلسه حضور داشت. این ریش به بحث ظهور بر نمیگرده، برمیگرده به اون مناشه ایجاد اختلاف بین خودشیه که که به خاطر تقیه و همسالمون انجام میشه. یکیش اینه احفظ نه ولی شیعت حتی همه شید نیست اینا چند تاست دیگه اینا یه سری هاشون ها تو
تاست کرده. امام ملت چه گفته؟ امام گفته یکی
بفهم
فقیر بود یکی متوسط بود مثلا یکی
اینا چند دستن؟ یک دسته هاشون احفظ لنا ولی شیعت ناست، یک دسته هاشون واجب واجب تخییریست. در هر طرف یکی از عدلهای تخییر رو میگه، بلکه ما جمع میکنیم به وجوب تخییری میرسیم. مثلا این روایت صوم، بعضی جا طرف سوال کرده رقبه آزاد کن، دیگری سوال کرده 60 فقیرت آب کن، دیگری سوال کرده 60 روز روزه بگی. بعد روایت دیگری داریم، مثلا روایت تفسیری هم داریم که از اون سوال میکنن میگه هر سه اینها درسته. یا تو صلات یکی سوال کرده تکبیر بگم بعد از نماز گفته بگو، یکی دیگری سوال کرده تکبیر چیز بین حالات نماز مثلا میگه بیا، دیگه این سوال کرده گفته نمیخواد بگی، نگفته نگو، گفته میتونی نگی. بعد اینا تعارض داره. بعد از امام زمان همگری سوال کرد دوتا روایت رو، امام زمان گفت هر دو اینها درست بوده چون این عمل اصلا مستحب بوده، به یکی جوازش رو گفته به یکی مطلوبیتش رو گفته. یه سری هم این جوریه، یه سری های دیگه هستش که طولیه، یعنی مثلا اون حکم هر کدوم یه شرایطی داره، این شرایط اولی در زید هست در امر نیست، به اون حکم زید رو میگه، دومی در امر هست در زید نیست، به اون حکم خودش رو میگه، یعنی برای هر کدوم حکم خودشون رو میگه. این هم هست که بعد اینا هست. یکم بحث تقیه هست که گفتم، یکی دیگه بحث تدریجی بودن بیان احکام، گاهی از اوقات زمان ابلاغ اون حکم نرسیده میاد قبلی رو میگه. اینا انواع مختلف داره. بعد اون موقع ما چجوری باید رو بفهمیم؟ با جمع بین روایات. و همین جهته که ما هیچ وقت با تسرع در فتوا نمی کنیم، با یه روایت با یه آیه فتوا نمی دیم، کل روایات باب رو که بگردیم اون موقع میتونیم اینها رو چیکار کنیم پیدا کنیم. این بحث مفصل داره تو تعادل تراجی. خلاصه خیلی خلاصش این بود که عرض کردم. کم سر شد
این دلیلی که هم شیخ ذکر کردن هم فرمودن ادعای میرزا اینه که منقوط دبل ابهام، اینها غیر منقوط دبل ابهام هست. امام و شیخ میان نسبت به منقوط دبل خطاب یعنی منقوط و به تر ندارن صحبت میکنن.
این منقوط و به نه، ما میگیم دلیل شما لازمش تفصیل بین حاضر و غایبه، درست شد؟
مرخوطه های نگفتیم
حاضر و غایبه، مدعای شما
خب نه خب
تفصیل بین مرخوطه و غیر مرخوطه این اشکال چهارم.
حالا تو این قسمتی که امام اشکال کرده
امام این اینو من قبول ندارم که غیر از حرف شیخ درستی پرگاه رو میزنه سغرای حرف میرزا هم درست نیست که بعدی سوال و جواب میشه مثلا ما منقوط به ابهام نباشه، فقط همون سوال باشه.
میرزا اینجوری میگن که ما هم قبول داریم که غیر منقوط و به باز هم میتونه مقصود به ابهام باشه. چرا؟ یعنی مثال واضحش این که بالاخره روایاتی هست که مخاطب قرآن اهل بیت هم، اما میرزا این رو میگه که با اینکه مخاطب قرآن اهل بیت هم اما ما هم میتونیم ظهور بگیریم ازش. پس نشون میده که ابهام رو ایشون دلیلشون خطاب نیست که چه کسی مخاطب باشه، دلیلشون افهام چه کسانی قرار مورد افهام واقع
بشه.
الان اینجا میرزا بله خب همون اون افرادی که یه سری جاهایی یه سری روایاتی همونجوری که ذکر کردیم قرینه داریم که برای اونها افهام هم برای غیره هم غیره من خطبه به هم افهام وجود داشته،
چه
چیزی وجود داشته
خب این قرینه بوده.
قرینه وجود نداره
که مجمله
نه دیگه. خب همین امام میخوان میفرماین که هر کسی که خطاب هم نشده باشه اصل در اینه که مقصود به لفهم بوده
ایشون رو بد سلم کسی بنی هم بکنیده.
بله خب ایشون میگه که بله ایشون میگه که نسبت به همون روایاتی که این چیزها رو داریم خب یعنی توی همون واردهای خاصی که فرمودیم خب این قرینه بر اینه که درست مخاطب
الان میگه خود مثلا روایت اولی الان ممکنه بگید خواسته یه سوالی پرسید تو اون سوال گفت
حکم شد. ولی جمهوری یه روال دو روال نیست. خطو بر حدیثی که چارچت اصل علمه که اصحاب امام صادق و امبوسای کاظم نوشته بودن و اینا مرده بودن و کتب مونده بودن. این دیگه خاص نیست به یه مورد و دو مورد. کل روایاتی که تو این کتب بوده رو شامل میشه.
اینجا مطلق امام
آره دیگه بگا حد سو به ها فینا حق کن. این کلام مطلق دیگه خاص نیست. اشکال شما تو روایت چیچی بودم چیچی ابن عمر خوبه. ولی تو این دومی که مال امام هادی بود این دیگه خاص نیست. یکی دوتا نیست. کل کتب بوده. حالا هر کتابی معلومه چقدر حدیث بوده. کلش هم میگیره دیگه خاص نیست.